آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش کمیسیون تحقیق دولتی در اسرائیل، نخست وزیر آن کشور را مسئول ناکامی جنگ با گروه حزب الله لبنان دانست. صدها تن از شهروندان افغانستان با برگزاری تظاهراتی علیه عملیات نیروهای ائتلاف شعار سر دادند. جمهوری اسلامی به توریست هایی که قصد سفر به ایران دارند هشدار داد مقررات حجاب اسلامی را رعایت کنند. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصر بهاری شما خوش. امروز دوشنبه 10 اردیبهشت 1386 خورشیدی، 3 آوریل سال 2007 میلادی است. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من محمد زرقامی همراه با همکارانم در این مجله به مدت 1 ساعت در کنار شما خواهیم بود با مجموعه‌ای از تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگو در باره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، فشرده‌ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را همکارم نیما تمدن با آگاهیتان می‌رساند.
دقایقی پیش کمیسیون تحقیقات دولتی در اسرائیل با انتشار گزارشی اعلام کرد مسئولیت ناکامی در جنگ 34 روزه با حزب الله لبنان به عهده اهود اولمرت نخست وزیر آن کشور است. در گزارش این کمیسیون تحقیق همچنین علاوه بر نخست وزیر اسرائیل از وزیر دفاع و رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آن کشور نیز به دلیل بروز اشتباهات جدی در مدیریت جنگ 34 روزه با حزب الله لبنان انتقاد شده است. در ابتدای تابستان سال گذشته شبه نظامیان حزب الله با ورود به خاک اسرائیل 2 سرباز آن کشور را ربودند و این حادثه سرآغاز جنگی شد که 34 روز به طول انجامید. گزارش کمیسیون تحقیق در اسرائیل تاکید دارد که مقامات دولتی این کشور با آغاز و ادامه جنگ 34 روزه نه تنها سربازان اسرائیلی را آزاد نکردند، بلکه در اداره جنگ مرتکب خطاهای جدی شدند. به نظر می‌رسد انتشار این گزارش خواست عمومی در جامعه اسرائیل برای استعفای اهود اولمرت را تشدید کند. حدود 1000 تن از شهروندان افغان امروز دوشنبه با تجمع در خیابان‌ها نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را متهم کردند که در حمله علیه مواضع طالبان شماری از افراد غیر نظامی را کشتند. در منطقه شیندند واقع در ولایت هرات در شرق افغانستان، معترضان از نیروهای ائتلاف و ارتش افغانستان خواستند که حملات هوایی و عملیات زمینی خود در این منطقه را متوقف سازند. اعتراض عمومی به عملیات مشترک نیروهای ائتلاف و ارتش افغانستان در ولایت هرات در حالی است که ارتش آمریکا اعلام کرد 10 شبه نظامی طالبان در پی این حملات کشته شدند. اما امروز دوشنبه در آنکارا حامد کرزی و پرویز مشرف رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان با یکدیگر ملاقات داشتند. ملاقات میان رهبران افغانستان و پاکستان با تأکید طرفین بر لزوم مشارکت در راه مبارزه با تروریسم به پایان رسید. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان همچنین بر گسترش روابط دو جانبه بر اساس احترام به تمامیت ارضی و عدم دخالت در روابط کشورهای یکدیگر تأکید کردند. در تهران جانشین فرمانده نیروهای انتظامی به توریست‌ها و شهروندان خارجی ساکن ایران هشدار داد که مقررات حجاب اسلامی را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام نیروی انتظامی گفته است به آژانس‌های مسافرتی اعلام شده که درباره رعایت قوانین جمهوری اسلامی به توریست‌ها تذکر داده شود. خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش می‌دهد که طی 10 روز گذشته نیروهای انتظامی به بیش از 10,000 تن از زنانی که مقررات حجاب اسلامی را رعایت نکردند تذکر داده و 10 نفر از این زنان را به شکل موقت بازداشت کردند. فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره طرح خود برای مبارزه با آنچه آن را بدحجابی می‌نامند گفتند که اجرای این طرح موقتی نخواهد بود. دادگاهی در لندن 5 بریتانیایی مظنون به فعالیت‌های تروریستی را امروز دوشنبه مجرم دانست و آنها را به حبس ابد محکوم کرد. این 5 نفر که در سال 2004 دستگیر شدند، قصد داشتند با الهام از گروه القاعده در برخی اماکن عمومی از جمله کلوب‌های شبانه، ایستگاه‌های قطار و مراکز تجاری بمب‌گذاری کنند. به گفته دادستان دادگاهی که مسئول رسیدگی به این پرونده است، گروه 5 نفری مجرمان برای تهیه یک بمب 600 کیلوگرمی با استفاده از ترکیبات کود شیمیایی برنامه ریزی کرده بود. دادستان اعلام کرد که این گروه قصد داشتند بمب تولیدیشان را به سبب حمایت دولت بریتانیا از آمریکا در سالهای اخیر در یکی از شهرهای بریتانیا منفجر کنند و صدها تن را قربانی سازند. و دیگر اینکه بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در وین گفت معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی یا NPT در وضعیتی بحرانی است. اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد در جمع نمایندگان کشورهای ایراد شد که این معاهده را امضا کردند. نشست امضا کنندگان پیمان NPT با هدف یافتن راه حلی برای جلوگیری از فروپاشی این معاهده برگزار شده است. این پیمان اکنون به عقیده کارشناسان با ضعف اجرایی از سوی امضا کنندگانش مواجه است. آقای زرقامی،
خیلی ممنون از نیما تمدن که با تازه ترین خبرها ما را به دنیای تازه‌ای برد. آن و ما آنچه در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. ایران در کنفرانس عراق شرکت می‌کند. امکان رودررویی نمایندگان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. روز جهانی کارگر، فردا روز جهانی کارگر است. از وضعیت کارگران در ایران برایتان خواهیم گفت. خالد مشعل اسرائیل را به سومین انتفاضه تهدید کرد. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر، خبرهای ورزشی و مجله جوانان نگاه تازه در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. توافق ایران برای شرکت در کنفرانس امنیت عراق که قرار است 3 و 4 می در شرم الشیخ مصر برگزار شود به بحث‌های چند روز گذشته در این باره پایان داد که آیا این کنفرانس تمامی نقش‌آفرینان در مسائل خاورمیانه را در بر خواهد داشت یا نه. همزمان تصمیم تهران مبنی بر فرستادن وزیر خارجه جمهوری اسلامی منوچهر متکی به این کنفرانس امکانی را فراهم می‌آورد تا گفتگوهای مستقیم و در سطح مقامات عالی دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا پس از تقریباً 30 سال برقرار شود. تمامی این مسائل کنفرانس پیش رو درباره امنیت عراق را مهمتر می‌کند. مریم منظوری در این باره با محجوب الزویری، کارشناس ارشد مسائل ایران و خاورمیانه در مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه اردن گفتگو کرده است.
آمریکا دیدار مستقیم میان نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس امنیت عراق که در شرم الشیخ مصر برگزار می‌شود را محتمل دانسته است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC این کشور گفت دیدار و رویارویی مستقیم میان خودش و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل پیشگیری نیست. محجوب الزویری کارشناس ارشد مسائل ایران و خاورمیانه در مرکز تحقیقات استراتژیک در دانشگاه اردن در گفتگو با رادیو فردا میگوید کنفرانس شرم الشیخ برای ایران و آمریکا از دو نظر اهمیت ویژه‌ای دارد.
برای اول اینکه حضور ایران در عراق بیشک یکی از مهمترین کشورهایی که حضور سیاسی و نظامی در عراق داره بعد از آمریکاست و شک نیست حضور ایران فرصتی است برای بحث مسائل امنیتی عراق و ایجاد یک حل قابل قبول هست برای ثبات و استقرار سیاسی در عراق. و مسئله دوم این که حضور عراق شاید میتوانیم بگیم که یه فرصتی است برای پایان دادن اختلافات آمریکا و ایران سر مسائل مهم مثل عراق و مسئله اتمی و نقش ایران در منطقه خاورمیانه است.
در کنفرانس امنیت عراق، وزیران خارجه همسایگان عراق و دیگر کشورهای منطقه، نمایندگان عالی رتبه از کشورهای آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای گروه G8 شرکت خواهند داشت. به گفته آقای عزاوری، با اینکه موضوع اصلی این کنفرانس تامین امنیت عراق است، اما هر کدام از کشورهای شرکت کننده با فهرستی از خواسته های خود در آن حضور می‌یابند.
اما نباید فراموش بکنیم که هر طرف در این کنفرانس شرکت می‌کنه، میان با لیست از خواسته‌های خودشون و به نظرم با اینکه ایالات متحده آمریکا میخواد فقط در مورد ثبات عراق بحث و گفتگو کنه، ایران مثلا میخواد مسئله اتمی بحث و گفتگو بشه در موردش، کشورهای عربی میخوان در مورد نقش ایران در عراق بحث و گفتگو بشه در موردش. خاطر همین من به نظرم نمیتوانیم بگیم که به آسونی میتوانیم همه اطراف راضی بشن.
کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفته است هر گونه تماس دو جانبه با ایران تنها درباره مسئله عراق، همسایگان عراق و تامین امنیت این کشور خواهد بود. به گفته محجوب الزویری تنها گفتگو درباره مسئله عراق انگیزه حضور ایران در این کنفرانس نیست، بلکه جمهوری اسلامی ایران مایل است بحث پرونده اتمی خود را نیز به میان بکشد.
بحث و گفتگوهای سیاسی میان واشنگتن و تهران بودن این مذاکرات بعد از اتفاقات سپتامبر 2001 تا تقریبا 2003 مذاکرات بوده. همیشه اتحادیه اروپا منتقل کننده نظرات آمریکا به ایران و نظرات ایران به ایالات متحده آمریکا، و اتفاقی که اگر بیفته در شرم الشیخ یه فرصتی است که دو کشور نظرات خودشونو از یک دیگر بشنوند، چون ایران همیشه مسائل رو به یک دیگر مربوط میکنه، یعنی بحث هستی ایران با حضور ایران در عراق ارتباط مستقیمی داره. ایران فکر نمیکنم قبول بکنی که فقط بحث عراق بشه و مسئله پرونده هستی بحث نشه. اگر این مذاکرات انجام بشه فکر نمیکنم به نتیجه چنانی برسه.
محجوب الزویری کارشناس مسائل خاورمیانه در مرکز استراتژیک دانشگاه اردن معتقد است اختلاف نظر موجود میان هواداران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا فرصتی طلایی در اختیار ایران قرار داده است تا دولت جورج بوش و جمهوری خواهان آمریکا را تحت فشار قرار دهد و خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق شود و از سوی دیگر برای پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای خود زمان بخرد و فرصت باقی مانده تا پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش بر آمریکا زمان خوبی در اختیار ایران قرار می‌دهد تا نقش منطقه‌ای خود را تقویت کند.
توافق ایران برای شرکت در کنفرانس امنیت عراق و گمانه‌زنی‌ها درباره امکان برقراری ارتباط میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا پس از تقریبا 30 سال. گفتگوی مریم منظوری را از رادیو فردا با محجوب الزویری کارشناس ارشد مسائل ایران و خاورمیانه در مرکز تحقیقات استراتژیک اردن شنیدید. و اما با کشته شدن 4 سرباز دیگر آمریکایی در روزهای شنبه و یکشنبه در عراق، شمال طرفات نیروهای ایالات متحده در این کشور در ماه آوریل به بیش از 100 نفر رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ماه آوریل از جمله مرگبارترین ماه‌ها برای سربازان آمریکایی از زمان حمله به عراق در سال 2003 میلادی به شمار می‌رود. گزارش آخرین تحولات عراق را از همکارم توماج تاهباز بشنوید.
به گفته ارتش آمریکا روز یکشنبه 4 تن از سربازان آن به همراه یک مترجم عراقی همراه آنها در عراق به قتل رسیدند. در ماه آوریل 99 نفر از سربازان ایالات متحده در عراق و بیشتر آنها در اطراف بغداد کشته شدند. از زمان حمله آمریکا به عراق تا کنون بیش از 3000 نفر از سربازان ایالات متحده و 10000 شهروند عراقی در نتیجه خشونت‌های این کشور جان خود را از دست دادند. این آمارها می تواند فشارها بر جورج بوش رئیس جمهور جمهوری آمریکا را افزایش دهد که هم اکنون نیز به واسطه مخالفت با لایحه کنگره در زمینه تعیین جدول زمانی برای خروج سربازان ایالات متحده از عراق زیر فشار است. در تازه ترین دور برخورد با شورشیان در عراق روز یکشنبه 8 شبه نظامی کشته شدند که به گفته برخی از شاهدان عینی از اعضای شبه نظامیان سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه بودند. چنانچه این موضوع تایید شود این بیشترین تلفات سپاه مهدی در طول یک روز بوده است. یک ایرانی نیز اخیراً در عراق بازداشت شده است. این ایرانی با کارت شناسایی جعلی عراقی دستگیر شد. به گفته محمد الموسوی فرمانده پلیس عراق، این فرد که نامش فاش نشده است به صورت غیرقانونی وارد شهر شافی در استان بصره عراق شده بود. هر ماه هزاران ایرانی برای زیارت اماکن مقدس شیعیان در عراق به این کشور سفر می‌کنند که بسیاری از آنها به صورت غیرقانونی وارد شهرهای کربلا و نجف می‌شوند. و ما روز دوشنبه تحقیقات رسمی درباره یک افسر آمریکایی نیز آغاز شد که به کمک به دشمن متهم شده است. سرهنگ ویلیام ستیله، مدیریت محل نگهداری شورشیان و دستیاران ارشد سابق صدام حسین در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد را بر عهده داشت. وی متهم شده است که با دختر یکی از بازداشت شدگان دوستی داشته و با یک مترجم نیز رابطه غیر اخلاقی برقرار کرده بود. این سرهنگ آمریکایی همچنین متهم است که موبایل غیر قابل ردیابی در اختیار زندانیان گذاشته و به صورت غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده و فیلم‌های ویدئویی پورنوگرافی نگهداری می‌کرده است.
توماج تاهباز بود که از آخرین تحولات عراق برایتان می‌گفت. و اما به ایران می رویم. فردا 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر است. در ایران همه ساله این روز توسط کارگران گرامی داشته می شود. اما روز جهانی کارگر در ایران هنگامی برگزار می شود که مشکلات اقتصادی کارگران تشدید شده و در این حال فعالیت های صنفی آنان رو به افزایش است. بهروز کانونی همکارمان از رادیو فردا در این باره گزارش می دهد.
حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در ارتباط با روز جهانی کارگر در ایران می گوید نقش محوری کارگر و سهم مؤثر او در توسعه اقتصادی کشورهای جهان موجب شده است که در روز اول ماه مه همه کشورها این روز را گرامی می دارند.
کارگران و نهادهای مرتبط با اونها هم معمولاً تو این روز برنامه های خاص خودشون رو دارن، میتینگ برگزار میکنن، جشن میگیرن، راهپیمایی میکنن. اینها همه نشون دهنده تاکید اونها بر حق مسلم و تعریف شدنشون هست که در روز جهانی کارگر تاکید میشه. متاسفانه در کشور ما علیرغم اینکه کشور عضو سازمان ملل کاره و روز کارگر تاکیدش در تقدیم سالانه، هنوز برگزاری روز کارگر با موانع جدی روبرو از این باید کارگران در ایران و مظلومترین طبقه اجتماعی به حساب بود، چرا که علاوه بر این بودن از حقوق اولیهشون که تأمین زندگی متوسط و معمولی، از حقوق صنفی و اجتماعی به عنوان یک شهروند ایرانی در مضیفن.
جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در پاسخ به این پرسش که وضعیت کنونی برای طبقه کارگر ایران از جمله گرانی روزافزون و اخراج‌های گسترده چه تأثیری بر زندگی کارگران و همچنین فعالیت‌های صنفی آنها خواهد داشت می‌گوید:
فکر می‌کنم که با توجه به وضعیت که وجود داره، ببینید که مسئله دستمزد که 183,000 تومان تصدیق شد، الان خط فقر من فکر می‌کنم حتی 500,000 تومان باشه. پارسال 400,000 تومان به تعداد اسلام آرایی که خودشون دادن. مسئله دستمزد اینجوری، مسئله اخراج‌ها اینجوری، مسئله دستمزد معوضه، یعنی اینجا واقعیت اینه که مسئله دستمزد معوضه و اخراج سازی بزرگترین مشکلات به صورت طبقه کارگر ایران. مسئله دستمزد هم که به این شکل، من فکر می‌کنم که با توجه به اوضاعی که وجود داره، دستمزدی که تصویب شده و موج اخراج ها که شروع شده، دستمزدهای معوضه ای که از اول سال تا حالا وجود داشته، من فکر میکنم که اعتراضات کارگری رو به شدت مثل افزایش خواهد داد و اول مهمه هم فرصتیه که کارگران اعتراضات خودشون رو این روز توی شهرهای مختلف توی مراکز مختلف ابراز بکنن.
در این میان مقام های دولت محمود احمدی نژاد میگویند که مطالبات صنفی کارگران، معلمان و دانشجویان در ارتباط با خارجیان است. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در ایران وابسته معرفی کردن فعالان حقوق معلمان، کارگران و دانشجویان را اقدامی برای انحراف افکار عمومی از شکست سیاست‌های محمود احمدی نژاد ارزیابی می‌کند.
من این کار نمی‌کنم که در هر کشوری ممکنه افراد معین جاسوسی پیدا بشوند که در رابطه با خارج از کشور باشند، ولی وقتی که شما این طیف گسترده از مردم رو جاسوس اعلام می‌کنید، یعنی چه؟ یعنی زیر سوال بردن خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. چگونه میشه گفت این همه مردم، کارگران، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، زنانسی، همه رو وابسته به خارج از کشور داده؟
سیامک طاهری در پاسخ به این پرسش که آیا برچسب زدن به جنبش‌های صنفی در ایران می‌تواند آنها را ساکت کند، بر این اعتقاد است که چنین نخواهد شد و می‌افزاید:
واقعیت زندگی خیلی قوی‌تر از اونه که بشه با این برچسب‌ها جلوش گرفت. این برچسب‌ها اونقدر زده شده و اونقدر تکرار شده که هیچ نتیجه‌ای در کار نداره. ممکنه با شدت گرفتن اقدامات امنیتی، دستگیری‌ها، زندان کردن‌ها تا حدودی جلو این کار گرفته بشه، ولی به هیچ وجه به طور کلی نمیشه جلو این کار رو گرفت. این مسئله مرگ و زندگی است برای مردم.
به گفته این روزنامه‌نگار، به کسی که به خانه می‌رود و حتی قلم و کتاب و غذایی را برای فرزند گرسنه‌اش ندارد، نمیتوان گفت که ساکت شود و او را ترساند تا حق خود را نخواهد.
فردا اول ماه مه روز جهانی کارگر است. شنونده گزارش و گفتگوی بهروز کارونی با چند تن از فعالان صنفی کارگری بودید. و اما در افغانستان، حامد کرزای و پرویز مشرف رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان امروز دوشنبه در آنکارا با یکدیگر ملاقات کردند. جزئیات بیشتر از جان خاکزاد.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و پرویز مشرف همتای پاکستانی او روز دوشنبه در آنکارا با یکدیگر به توافق رسیدند تا تدابیر لازم را برای مبارزه مؤثر با تروریسم اتخاذ کنند و با میانجیگری احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه تلاش‌هایی را برای اعتمادسازی میان دو کشور به عمل آورند. در بیانیه‌ای که در پایان دیدار رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان در آنکارا منتشر شد، رهبران دو کشور متعهد شدند اقدامات فوری برای رد و بدل اطلاعات امنیتی را آغاز کنند تا دو کشور افغانستان و پاکستان به صورت پناهگاه تروریست‌ها در نیاید. بر اساس توافق‌های صورت گرفته، کابل و اسلام آباد تعهد کردند جلوی آموزش‌های تروریستی، رد و بدل سرمایه سازمان‌های تروریستی و اقدامات خرابکارانه علیه حکومت‌های دو کشور را در خاک کشور خود بگیرند. برای عملی شدن این تعهدات قرار شد کمیسیون مشترکی میان افغانستان و پاکستان تشکیل شود. احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه در پایان دیدار رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان در آنکارا به خبرنگاران گفت تا پایان سال جاری میلادی و یا اوایل سال آینده حامد کرزای و پرویز مشرف بار دیگر در ترکیه دیدار خواهند داشت تا همکاری‌های امنیتی میان دو کشور را افزایش دهند. کابل بارها اسلام آباد را متهم کرده است جلوی نفوذ تروریست‌ها به خاک افغانستان را به اندازه کافی نمی‌گیرد. در مقابل پاکستان نیز افغانستان را متهم می‌کند که شکست در مبارزه با طالبان را به گردن این کشور می‌اندازد.
همچنان در افغانستان با افزایش حملات شورشیان به نیروهای افغان و خارجی در شهرستان شیندند، نیروهای ائتلاف دو عملیات جداگانه را انجام دادند که در پی آن بیش از 130 شورشی کشته شدند. علی جویباری همکارمان از کابل گزارش می‌دهد.
از استان هرات در غرب افغانستان گزارش شده است که در جریان نبرد با طالبان نیروهای ائتلاف و سربازان ارتش افغانستان بیش از 130 تن از طالبان را در منطقه زیر کوه از پای درآوردند. دن والچ سخنگوی سربازان ائتلاف در افغانستان به رادیو فردا گفت که رقم شورشیان در جریان دو عملیات جداگانه در شهرستان شیندند و استان هرات کشته شدند. در اولین عملیات ما 49 تن از شورشیان طالبان کشته شدند و در عملیات بعدی که 14 ساعت ادامه داشت ما موفق به کشتن 87 طالب شدیم. مجموع شورشیان که از بین رفتند به 136 تن میرسند. در این حال گزارش شده است که شمار از مردم شهرستان شیندند تظاهرات کرده و به گفته یک مسئول آن شهرستان بخش از ساختمان‌های دولتی امروز توسط تظاهرات کنندگان به آتش کشیده شده است. اما آقای والش گفت که در این باره اطلاعی ندارد و مسئولان بلندپایه دولتی افغانستان نیز آن را تایید نکردند. صبح امروز یک تن از نمایندگان استان هرات در مجلس نمایندگان افغانستان نیز ادعا کرد که نیروهای ائتلاف غیر نظامیان افغان را هدف قرار داده و کشتند.
نیروهای ائتلاف بسیار بی‌رحمانه میرن قتل و کشتار میکنن و بسیار بی‌رحمانه در خانه های مردم بدون اذن آنها، بدون اجازه شان میرن تلاشی میکنن. قسمی که شما دیدین وکلای محترم امیر موضوع را مطرح کردن و قویا انزجار و نفرت خود از این موضوع اظهار کردن و چون این موضوع را قویا تقبیح میکنم و از مقامات دولتی در راست از رئیس جمهور میخوایم که اینا را پایگرد قانونی بسپارن.
تا هنوز منابع مسئول در دولت افغانستان نیز رقم کشته شدگان شهرستان شیندند را تایید نکردند. شهرستان شیندند از مناطق استراتژیک و با اهمیت برای نیروهای ائتلاف است که در آن فرودگاه نظامی مجهز شیندند قرار دارد. در حالی که اوضاع شیندند به شدت رو به وخامت گراییده، از دو هفته بدین سو نیز موج از ترور شخصیت‌های جدی از جناح‌های مختلف در استان هرات به راه افتاده است. آنچنان که محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان 4 روز قبل گفت، در دو هفته اخیر بیش از 20 تن شخصیت‌های سرشناس در هرات ترور شدند.
طی دو هفته اینی تقریبا اگر 5 نفر بگیریم 21 نفر است که در هرات به شهادت میرسه و ترور میشه. روش سر از این چه اجندا وجود داره؟ تروریسم چی میخواهد؟ و شخصیت‌های از قبل تعیین شده هست که ترور میشن.
بیشتر این افراد از هواداران اسماعیل خان استاندار پیشین هرات است. تا هنوز معلوم نیست که دامنه نارامی‌ها تا چه اندازه در هرات که هم مرز با ایران است گسترش می‌یابد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
کمیسیون تحقیق دولتی در اسرائیل در گزارشی که امروز دوشنبه منتشر کرد، نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل را مسئول ناکامی در جنگ با حزب الله لبنان دانسته. حمید فاطمی و جزئیات بیشتر.
اسرائیل در ماه ژوئیه گذشته حملات هوایی، دریایی و زمینی را بر ضد حزب الله لبنان آغاز کرد به منظور آزاد کردن سربازان اسرائیلی که توسط حزب الله ربوده شده بودند. قاضی بازنشسته اسرائیلی الیاهو وینوگراند که ریاست کمیسیون تحقیق درباره این جنگ را بر عهده داشت، در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه امروز گفت تحقیقات نشان داده است که این جنگ بدون بررسی و تفکر کامل و به طور ناسنجیده آغاز شد. در گزارش کمیسیون تحقیق آمده است که در این جنگ اشتباهات فاحشی صورت گرفته و حمله بدون هدفی روشن و بدون در نظر گرفتن گزینه‌های دیگر انجام گرفته است. گزارش اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و همچنین وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل را سخت مورد انتقاد قرار داده است و این سه را مسئول اشتباهاتی دانسته است که در این جنگ رخ داده است، هرچند که نقش سایر اعضای دولت و دولت‌های قبلی را نیز در به وجود آمدن مقدمات این جنگ نادیده نگرفته است. قاضی الیاهو وینوگراد در کنفرانس خبریش گفت نخست وزیر و وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه از جنگ خارج شوند وارد این جنگ شدند. با این همه گزارش خواستار استعفای این مسئولان نشده است، اما به گفته ناظران انتشار گزارش کمیسیون تحقیق در کاهش بیش از پیش محبوبیت اهود اولمرت تأثیر خواهد داشت.
کمیسیون تحقیق دولتی در اسرائیل نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل را مسئول ناکامی در جنگ با حزب الله لبنان می‌داند. و اما باز هم در اسرائیل، خالد مشعل در پی دیداری که با محمود عباس در قاهره به عمل آورد، تهدید کرد که ممکن است انتفاضه سومی در سرزمین‌های فلسطینی شکل بگیرد. میترا فرهمند، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
در همایشی که به مناسبت هفته یادبود زندانیان فلسطینی و مبارزات آنها با اسرائیل در یک اردوگاه فلسطینی در نزدیکی دمشق برپا شد، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس سوگند خورد که این سازمان زندانیان امنیتی را از هر راهی که اسرائیل را زیر فشار بگذارد آزاد خواهد کرد. مشعل تاکید کرد که سرباز گیلاد شلیت که از خرداد ماه گذشته در اسارت حماس است تا هنگامی که اسرائیل به خواسته های فلسطینی ها تن در ندهد آزاد نخواهد شد. خالد مشعل که اندکی پس از ملاقات و گفتگو با محمود عباس در مصر به محل زندگی خود در سوریه بازگشته، در این مراسم شامگاه یکشنبه جامعه بین المللی را به خاطر آنچه که سکوت در برابر ترور، کشتار، دستگیری و تحریم فلسطینی ها از سوی اسرائیل نامید محکوم کرد. مشعل گفت هیچ رهبر جهان غرب نیست که نام گیلاد شلیت را حفظ نباشد، در حالی که یک نفر آنها نامی از دکتر عزیز ادوئک رئیس پارلمان فلسطینی که بیش از 10 ماه است در بازداشت اسرائیل به سر می‌برد نشنیده است. خالد مشعل شرایط حاکم بر سرزمین‌های فلسطینی را با وضعی که فلسطینی‌ها را به انتفاضه الاقصا در اواخر دهه 90 میلادی کشاند قابل مقایسه دانست و تکرار خیزش مسلحانه را امری امکان پذیر دانست. در گزارش‌های پیشین آمده بود که محمود عباس در ملاقات شنبه در قاهره با خالد مشعل او را به نرمش فراخوانده بود. محمود عباس هفته گذشته به اسرائیل قول داد که حملات راکتی نیروهای حماس به خاک اسرائیل تکرار نشود. 3 ماه پس از امضای پیمان مکه بین جنبش‌های فتح و حماس که با فشار پادشاه سعودی به دست آمد، محمود عباس بار دیگر در عربستان با ملک عبدالله به گفتگو نشسته است. ملک عبدالله ماه گذشته میزبان اجلاس سران اتحادیه عرب بود که در این نشست طرح صلح پیشین عربستان برای رسیدن به پیمان صلح نهایی بین همه کشورهای عرب و اسرائیل مورد تصویب مجدد قرار گرفت.
خالد مشعل رئیس دفتر حماس در دیدار با محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطین اسرائیل را به سومین انتفاضه تهدید کرد. گزارش میترا فرهمند از اسرائیل را شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا را با هم ورق می‌زنیم. ساعت 19 به وقت تهران. پیش از اینکه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دوم را آغاز کنیم، نیما تمدن نگاهی دارد به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. آقای تمدن،
ساعتی پیش در اورشلیم یا بیت المقدس کمیسیون تحقیقات دولتی در اسرائیل با انتشار گزارشی اعلام کرد مسئولیت ناکامی در جنگ 34 روزه با حزب الله لبنان به عهده اهود اولمرت نخست وزیر آن کشور است. در گزارش این کمیسیون تحقیق همچنین علاوه بر نخست وزیر اسرائیل، از وزیر دفاع و رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آن کشور نیز به دلیل بروز اشتباهات جدی در مدیریت جنگ 34 روزه با حزب الله لبنان انتقاد شده است. در ابتدای تابستان سال گذشته شبه نظامیان حزب الله با ورود به خاک اسرائیل 2 سرباز آن کشور را ربودند و این حادثه سرآغاز جنگی شد که 34 روز به طول انجامید. حدود 1000 تن از شهروندان افغان امروز دوشنبه با تجمع در خیابانها نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را متهم کردند که در حمله علیه مواضع طالبان شماری از افراد غیر نظامی را کشتند. در منطقه شیندند واقع در ولایت هرات واقع در شرق افغانستان، معترضان از نیروهای ائتلاف و ارتش افغانستان خواستند حملات هوایی و عملیات زمینی در این منطقه متوقف شود. دادگاهی در لندن 5 بریتانیایی مظنون به فعالیت‌های تروریستی را روز دوشنبه امروز مجرم دانست و آنها را به حبس ابد محکوم کرد. این 5 نفر که در سال 2004 دستگیر شدند قصد داشتند با الهام از گروه القاعده در برخی اماکن عمومی از جمله کلوب‌های شبانه، ایستگاه‌های قطار و مراکز تجاری بمب‌گذاری کنند. به گفته دادستان دادگاهی که مسئول رسیدگی به این پرونده است، گروه 5 نفری مجرمان برای تهیه یک بمب 600 کیلوگرمی با استفاده از ترکیبات کود شیمیایی برنامه‌ریزی کرده بود. در وین، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی یا NPT در وضعیتی بحرانی است. اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد در جمع نمایندگان کشورهای ایراد شد که این معاهده را امضا کردند. نشست امضا کنندگان پیمان NPT با هدف یافتن راه حلی برای جلوگیری از فروپاشی این معاهده برگزار شده است. پیش از سخنان دبیرکل سازمان ملل متحد، اورزولا پلاسنیک، وزیر امور خارجه اتریش نیز اظهارات مشابهی درباره موقعیت بحرانی پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی یا NPT بیان کرد. ابراز نگرانی ها درباره سرنوشت پیمان NPT در حالی است که تنش میان جامعه جهانی و برنامه های اتمی ایران و کره شمالی همچنان ادامه دارد. پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی یا NPT که با تولید و تکثیر سلاح اتمی در جهان مخالف است، در میانه دهه 1970 میلادی و در دوران اوج جنگ سرد شکل گرفت. نوری المالکی نخست وزیر عراق از موافقت ایران برای شرکت در کنفرانس شرم الشیخ که با هدف باثبات‌سازی عراق برگزار می‌شود استقبال کرد. و دیگر اینکه جانشین فرمانده نیروی انتظامی تهران به توریست‌ها و شهروندان خارجی ساکن ایران هشدار داد که مقررات حجاب اسلامی را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این مقام نیروی انتظامی گفته است به آژانس‌های مسافرتی اعلام شده که درباره رعایت قوانین جمهوری اسلامی به توریست‌ها تذکر داده شود.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه قرار داد. و اما در بخش دوم مجله شامگاهی از تجمع هواداران سکولاریسم در ترکیه با شما خواهیم گفت، به دنیای ورزش می رویم و با نگاه تازه پنجره‌ای به دنیای جوانان باز می کنیم. با رادیو فردا بمانید. استانبول دیروز یک شنبه شاهد گردهمایی بیش از 1 میلیون تن از هواداران جدایی از دین از سیاست بود. دولت اسلامگرای ترکیه گفته است برخلاف خواست مخالفان، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را به پایان می‌رساند. گزارشی درباره گردهمایی میلیونی استانبول و واکنش دولت ترکیه را از همکارمان علی جوانمردی در آنکارا بشنوید.
یک شنبه 29 آوریل بیش از 1 میلیون نفر از هواداران جدایی دین از سیاست در میتینگ بنیاد فکری آتاتورک مشارکت کرده و به گفته خود پیام صریح حمایت از جمهوری لایک و مخالفت با هر گونه استفاده سیاسی از دین را به دولت اردوغان رسانده اند. سخنرانان میتینگ 29 آوریل در استانبول ضمن ابراز حمایت از ارتش به عنوان حافظ جمهوری لایک در برابر ارتجاع، کودتا را به زیان پیشرفت جامعه دانسته و خواستار استعفای دولت اسلامگرای اردوغان و سپس برگزاری انتخابات سراسری شدند. پروفسور نجلا آرات، دبیر انجمنهای مدنی ترکیه، به عنوان اولین سخنران این میتینگ خواهان عقب نشینی اسلامگرایان دولت شد و گفت:
بیس هاکز، بیس جمهورز، بیس مصطفی کماله.
ما مردم هستیم، ما جمهوری هستیم و ما صاحبان و تشکیل دهندگان انقلاب مصطفی کمال بوده و برای اعلام حمایت از جمهوری اینجا گرد هم آمده ایم. ترکان سایلان از برگزار کنندگان میتینگ جمهوری و عضو ارشد بنیاد فکری آتاتورک در پیام خود خواستار اتحاد ملی گرایان در برابر خطر اسلامگرایان شد. ما به همه احزاب مخالف دولت میگوییم متحد شوید. سایر سخنرانان با تکرار جملاتی از آتاتورک بر حمایت از جدایی دین از سیاست تأکید گذاشتند. برخی از شرکت کنندگان در میتینگ ادعا می کردند هرگز تا این حد از خطر اسلامگرایان نهراسیدند. مارال یامور، یک شرکت کننده در میتینگ:
İki ihtilal gördüm. 60 yaşındayım. İlk defa korkuyorum.
60 سال دارم و دو بار کودتا دیدم، اما این اولین باری است که هراسیدم. در دو کودتا به این گونه نترسیده بودم. نسبت به آینده خود نگران نشده بودم، اما برای اولین بار میگویم میترسم. به خاطر نوه هایم، به خاطر فرزندانم میترسم. الیف اکتای، جوان 25 سالی که پرچم های ترکیه را به سر و صورت خود چسبانده، میگوید:
Bu kalabalığı görmek inanılmaz güzel. Gerçekten
دیدن این جمعیت باور نکردنی و بسیار زیباست. واقعا از اینکه این جمعیت شاد را میبینم به ترکیه امیدوار میشوم و من به عنوان یک جوان ترک از اینکه از جمهوری ترکیه حمایت میکنم بسیار خرسندم. عبدالله چلیک، یکی دیگر از شرکت کنندگان که فرزند خود را به دوش گرفته و پرچم ترکیه و پوستر آتاتورک را به او داده، میگوید:
بیوک آتاتورک راحت اویسون، بو کلابالک، بو گنج،
آتاتورک بزرگ، آرام بخواب. این جمعیت، این جوانان، این جمهوری را به سادگی از دست نمیدهند و ما همیشه در کنار شما هستیم. و بالاخره لیلا خوشگرو، که با پوشیدن پرچم‌های ترکیه و در دست داشتن آلت‌های موسیقی به همراه یک گروه از دوستانش توجه خبرنگاران را به خود جلب کرده بود، چنین میگوید:
ileride bu şekilde bir toplumda yaşamak istemiyoruz. O yüzden şimdiden önlem.
در آینده نمیخواهیم در حکومتی دینی زندگی کنیم. به همین دلیل برای جلوگیری از ایجاد چنین حکومتی آمده‌ایم.
ای وطن، gözyaşların dinsin yetiştik çünkü biz.
هنوز ساعتی از میتینگ هواداران جدایی دین از سیاست سپری نشده بود که بیش از 20 تشکل صنفی و مدنی ترکیه، به ویژه انجمن سرمایه‌داران و صاحبان صنایع که در سیاست‌گذاری‌های این کشور تأثیر فراوانی دارد، خواست‌های شرکت کنندگان میتینگ را مورد حمایت قرار داده و خواهان استعفای دولت و انتخابات سراسری شدند. اما از سوی دیگر دولت اسلامگرای اردوغان واکنش خاصی به میتینگ مخالفین خود نشان نداد. عبداللطیف شنر، معاون نخست وزیر ترکیه، طی سخنانی پس از این میتینگ ابراز مخالفت با دولت را نماد دموکراسی و از مشخصه های وجود دموکراسی در ترکیه عنوان کرد.
دموکراسی ذاتاً böyle bir şeydir. Yani insanların taleplerinin ve anlayışlarının bastırılmadığı.
گرد همایی میلیونی هواداران جدایی دین از سیاست در استانبول مهمترین موضوع روز رسانه‌های ترکیه را به خود اختصاص داده است. رسانه‌های مستقل روز 29 آوریل را روز بیداری ملی در برابر کسانی که دین را به وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف سیاسی خود مبدل کرده اند نام نهادند. در این میان عبدالله گل، وزیر خارجه و نامزد اسلامگرایان برای احراز مقام ریاست جمهوری، گفته است علیه روزنامه جمهوریت به دلیل افترا اقامه دعوا خواهد کرد. روزنامه جمهوریت در شماره روز یک شنبه 29 آوریل نوشته بود عبدالله گل پس از اعلام نامزدیش در محفلی دوستانه گفته است عمر جمهوری لایک به پایان رسید. در دو روز آینده همه نگاه ها در ترکیه به دادگاه عالی قانون اساسی خیره شده است. این دادگاه برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملی این کشور را رقم می زند. علی جوانمردی، رادیو فردا.
برای لحظاتی چند دنیای سیاست را به خود می گذاریم و با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، سیری در دنیای ورزش می کنیم.
دنیای ورزش.
مسئولان کمیته برگزاری مسابقات المپیک سال 2008 پکن قیمت بلیت این بازی ها را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ها گرانترین بلیت مربوط به روز افتتاح بازی هاست. قیمت بلیت مراسم افتتاحیه بین 300 تا 900 دلار است. پس از آن بلیت مراسم اختتامیه گرانترین است که بین 160 تا 570 دلار قیمت دارد. همچنین بلیت دیدار فینال والیبال 160، بسکتبال 200 و فوتبال هم 160 دلار قیمت دارد. بلیت مسابقات کشتی و وزنه‌برداری که ورزشکاران ایران در آن به طور کامل شرکت خواهند کرد بین 20 تا 40 دلار است. رونگچون رئیس مرکز بلیت فروشی بازی‌های المپیک پکن در مورد تعداد بلیت‌های فروخته شده می‌گوید 10 روز پیش و در اولین مرحله پیش فروش اینترنتی بلیت مسابقات المپیک نزدیک به 250,000 بلیت فروخته شد. وی همچنین اظهار داشت مرحله دوم پیش فروش بلیت بازی‌های المپیک پکن بین ماه‌های اکتبر و دسامبر سال 2007 خواهد بود. قرارداد مسابقه دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و مکزیک امروز دوشنبه از سوی فدراسیون فوتبال مکزیک به فدراسیون ایران ارسال شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا پس از انجام مذاکرات میان مسئولان فدراسیون‌های فوتبال مکزیک و ایران دو طرف موافقت خود را برای انجام این بازی دوستانه اعلام کرده بودند، ولی با توجه به اینکه قرارداد این مسابقه به ایران ارسال نشده بود امکان لغو این دیدار وجود داشت. اما روز دوشنبه فدراسیون فوتبال مکزیک با ارسال نمابری به فدراسیون فوتبال ایران موافقت کتبی خود را برای انجام این بازی دوستانه اعلام کرد. دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و ایران روز 12 خرداد ماه جاری در ورزشگاه شهر مکزیکو سیتی برگزار خواهد شد. و خبر دیگری در مورد تیم ملی فوتبال ایران این که امیر قلعه‌نویی سرمربی به همراه مهدی مناجاتی سرپرست این تیم روز یکشنبه از محل تمرین و همچنین هتل محل اقامت تیم ملی ایران در شهر کوالالامپور در مالزی بازدید کردند. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم مسابقات جام ملت‌های آسیا در کنار تیم‌های مالزی، چین و ازبکستان قرار دارد و طبق برنامه در اولین دیدار خود روز 20 تیر ماه در شهر کوالالامپور به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان خواهد رفت. و رافائل نادال تنیس باز اسپانیایی فاتح رقابت‌های تورنمنت تنیس بارسلونا شد. به گزارش کانال تلویزیونی یورو اسپورت، نادال 21 ساله یک شنبه شب در فینال این بازی‌ها در دو ست پی در پی و با نتایج 6-3 و 6-4 گیلرمو کاناس آرژانتینی را شکست داد و جام قهرمانی این بازی‌ها را بالای سر برد. رافائل نادال که بعد از روژه فدرر سوئیسی دومین تنیس باز برتر جهان است، هفته گذشته فاتح تورنمنت تنیس مونت‌کارلو شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب نوبتی هم باشد، نوبت جوانان است. بیش از این علاقمندان برنامه نگاه تازه رو در انتظار نمیگذارم و آنها را دعوت میکنم شنونده برنامه این هفته خودشون از همکارم سعید هاشمی باشن.
نگاه تازه.
سلام به شنونده‌های برنامه نگاه تازه. امشب سیروان خسروی مهمون برنامه ماست، اما قبل از اینکه بریم مصاحبه منو با سیروان بشنویم، درباره طرحی که در ایران به مبارزه با بدحجابی معروفه با چند نفر از خانمایی که به این طرح منتقدن صحبت کردم.
قدرت عشق و عشق قدرت، مدرنیته یا سنت، تو محور شرارت، جیان و عشق و سرعت، مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد، شما نهار نداری، جاش میخوریم کیک زن.
از اجرای طرحی که به ارتقای امنیت اجتماعی در ایران معروف شده حدود یک هفته میگذره. این طرح هنوز بحث داغ اکثر رسانه‌های خبری و موضوع اظهار نظر خیلی از مسئولان سیاسی و اجتماعی ایرانه. امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه گفت
گناه موزل بیهجابی و بدهجابی از سرقت و آدمکشی هم بدتره. سید احمد علم‌الهدی گفت که زنان بدهجاب خفاشان شب و گرگان درنده روز هستند.
بچه های پاپتی چون کباب ساعتی پاس را بزن به دوبه یادم های غیرتی خون با اسانس شایی آن فلانزوهای موری.
اما ببینیم خانم هایی که از دید امام جمعه مشهد خفاش شب هستند، از نظر احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ چه خصوصیات و مشخصاتی دارند. ایشون خانم هایی که شلوار و مانتوی کوتاه، مانتوی تنگ، لباس های بدن نما و شال های کوچیک معروف به نوار می پوشند رو آدم های بد حجاب معرفی کرده که در یک هفته گذشته باشون برخورد شده. امشب چند نفر از همه خانم هایی که از نظر نیروی انتظامی بد حجاب و از نظر امام جمعه مشهد خفاش شب هستن مهمون برنامه نگاه تازه.
دیزی توی کافی شان مدیتشن به قصد رخت خان نظری میگن افتاری زرش برو با کچاب دنیاهای مجازی دانشگاه شهر بازی بهرمانای ملی برمین نو حجازی.
البته روز گذشته سردار قدرت الله محمودی در گفتگویی که با خبرنگار کارگزاران داشته گفته خوشبختانه با گذشت یک هفته از اجرای این طرح تقریبا 99% پوشش خانم ها نسبت به قبل تغییر کرده و لباس اونها رضایت بخش شده. اما ببینیم نظر بعضی از دخترها در ارتباط با اجرای این طرح چیه؟
تو به نظر من این قضیه همجور رفته دولو به اصطلاح میگن آب ریخته شده رو زمین رو نمیشه دم کرد. نمیتونن برگردن این قضیه رو به حالت اول. فقط میتونه آغازگر یه جنگ باشه بین حالا جوونا بین دخترها با مسئولین.
یعنی اینا خیلی راحت الان هر بلای دلشون خورده سر ما بودن. یه روز آزاد گذاشتن یه روز جمع کردن.
اما آیا این طرح در دراز مدت راهگشا خواهد بود یا فقط یک راه حل مقطعیه؟ یکی از منتقدین این طرح به صحبت‌های اشرت شایق نماینده مجلس شورای اسلامی استناد میکنه و میگه
این طرح نتونسته جواب باشه تا جایی که خود حتی در واقع مجلسی های در واقع اصولگرام حتی به این طرح در واقع ایراداتی داشتن. حتی شاید میگه که اگه میخوان برخوردی با بعضی حجابان انجام بدن و مثلا فرهنگی محاکم اون پاسخ بزن نه حتی این جوانان که توی خیابون هستن با این
بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی از جمله آیت الله شاهرودی نسبت به نحوه برخورد نیروی انتظامی با دخترای جوان ابراز نگرانی کردند، اما نیروی انتظامی در جواب اونها اعلام کرده که برای افراد اصطلاحاً بد حجاب پرونده سازی نمیشه، فقط از اونها عکس گرفته میشه و در سامانه ناجا نگهداری میشه. سردار محمودی میگه اونها رو ارشاد میکنیم تا تغییر ظاهر بدن و حتی نیروی انتظامی جوراب مجانی در اختیار این افراد قرار میده. ببینیم منتقدین به این طرح در این باره چی میگن.
حالا وقتی که میگن که ما کسی که اول به عنوان بدهجاب در واقع باش برخورد میکنیم، فهم کنیم در همون محل برخورد ارشادی باهاش انجام میدیم. چطور ممکنه با 5 دقیقه 10 دقیقه طرز فکر یک نفر رو در مورد نوع لباس پوشیدنش عوض کرد؟ و میگن اگه ارشاد نشد تون 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه برخورد انتظامی باهاش میشه، این برده میشه به یه جایی که حالا برخورد انتظامی باشه، نشد برخورد قضایی. آیا اصلا هیچ عقل سنی در پاسخگو به این هست که این روند میتونه برای خودشون در واقع نتیجه مثبتی داشته باشه؟
نیروی انتظامی قبل از اجرای طرح معروف به مبارزه با بدحجابی گفته بود که 80% مردم ایران با اجرای این طرح موافقند، در حالی که بعضی از خانم‌های منتقد می‌پرسند کدوم یکی از پدر و مادرها با تغییر شخصیت بچه‌هاشون میتونن موافق باشن.
من خودم خانوادم درست خانواده اصیل ایرانی هستن، دوستایی که دارم ولی اصلا به همچین قضیه موافقت ندارن، به خاطر اینکه دوست ندارن جوانیشون حالا از نظر روحی از نظر شخصیتی آسیب ببینن. درسته یه عده تصمیمات خاص خودشونو دارن ولی فکر نمی‌کنم هیچ خانواده حاضر باشه با جوانش همچین برخوردی بشه که برعکس اون جوان عقل بکنه و جریتر بشه نسبت به این قضیه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم از اجرای این طرح دفاع کرده و رواج لباس‌های کمتر اسلامی رو به دشمن خارجی نسبت داده. این در حالیه که آقای احمدی نژاد در زمان تبلیغات انتخاباتیش که به ریاست جمهوریش منجر شد گفته بود که به ظاهر جوانها کاری نخواهد داشت.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ما، من اینقدر یعنی الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان
دختر ما فلان لباس پوشی یعنی مشکل کشور ما اینه یعنی مشکل مردم ما اینه
بچه های دوست آموشون هجور بذارن به من تو چه ربطی داره من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم.
در طول یک هفته گذشته در سایت های جستجوی اینترنتی مثل گوگل و یوتیوب این صدا و تصویر محمود احمدی نژاد که با خبرنگار صدا و سیما گفتگو میکنه همراه با نظرات مختلف مردم یکی از پربیننده ترین فیلم ها بوده که به تعداد زیاد تکثیر و توضیح و مشاهده شده.
شأن دولت اینه، شأن مردم اینه، این واقعا مثلا توهین به مردم ماست. چرا مردم دست کم میگیره؟ چرا مردم کوچیک میکنید؟ یعنی واقعا مردم رو در کوچیک میکنید که الان مشکل مهم جوان های ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره.
با آهنگ با من بمون سیروان خسروی داریم گوش میکنیم. سیروان نه تنها خواننده بلکه نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده این آهنگ هم هست. امسال چند تا از وبسایت‌های موسیقی سیروان 25 ساله را به عنوان بهترین آهنگساز سال 1385 انتخاب کردند. این شما و این سیروان خسروی. چند از وبسایت‌های موسیقی داخل ایران تو رو به عنوان بهترین آهنگساز سال 85 معرفی کردن. از طرفی ردپای تو اکثر کارهای جالب سال پیش وجود داره، مثل کار وایس دنیای رضا صادقی، پیاده واران و خیلی آهنگای دیگه. خودت فکر می‌کنی بهترین کاری که سال گذشته انجام دادی کدوم کارت بوده؟
بهترین کاری که توی سال 85 انجام دادم یکیش وایس دنیای رضا صادقی بود. یه آهنگی بود به اسم گری هاش رو من بده از آقای آریو حبیبی به تک آهنگ در بوده و یکی دوتا آهنگ دیگه هم بود که متاسفانه پخش نشده به اینگه که مجوز نتونستن بگیرن یا آلبومشون هم ناقصه. سال قبل من اصلا پرکارم نبودم، شاید کلا 10 آهنگ من برای خنده تنظیم کردم.
البته همین کار وایس دنیای آقای رضا صادقی بوده که نظر خیلی از کارشناسای موسیقی داخل ایران رو نسبت به تو جلب کرده.
نمیخوام در بدر پیش خم اینجا رو بشم مثل آتیش همه یه هیزمه آماده شم یا یه موجود کبا خالی پر افاده
این کار رضا صادقی وایس دنیا خیلی با کارهای قبلیش فرق داشت و من فکر میکنم که تو خیلی خودت سبک کار ترنسه و خیلی ترنس دوست داری، درسته؟
سبک ترنس رو هم من دوست دارم ولی بیشتر میشه گفت ایرانی هم بیشتر ترنس دوست دارم. باید هم در واقع سبک اول مورد علاقه هم موسیقی راک بیشتر از تمام سبک علاقه دارم. ولی خب اینجوری که تا اینجا کار پیش اومده اکثر خواننده به خاطر چند سوان
اتفاقا میخواستم ازت بپرسم، الان کارهای اکثر خواننده های داخل ایران رو که گوش میدم میبینم توی هر آلبومی چند تا آهنگ به سبک ترنس دارن، دلیل این رونق سبک ترنس داخل ایران چیه؟
این چند تا دلیل داره. چون خبکایی کردم کار میشه به سبک ترنس، شما اگه اطلاعات خیلی زیادی هستی نداشته باشید میتونید به آهنگ رو تنظیم کنید که اصطلاحاً حالا بهش بگم ترنس. نمیگم که آهنگ خوبی ترنس کنید، من بازم میگم به اسم ترنس، مثلا ترنس واقعی دقیقا من تاره نشد. حتی
کارهایی که خود انجام
میدی؟ تا حدودی مثلا من دو ترس آهنگام خیلی در واقع ترس کرم، یکی همین در واقع صادقی بود و یکی هم کار بگو با من یعنی از خودم. در مورد مردم هم به حال موسیقیه که انرژی میده دیگه. یعنی شما توی ماشین هایی که بدید بهتون هیجان میده، هر روی که بهتون هیجان میده. جوان آقا میتونم کنم هیجان دوست دارم. وقتی میونه دستم محبتی نمونده من یه تلخ قطبا قلب منو شکنده.
شنیدم رو آلبوم دوم داری کار میکنی، کی آماده میشه؟
فکر میکنم که تا آخر همین تابستون امسال، یعنی 4-5 ماه دیگه فکر میکنم که نگه، یعنی 100% باید تمام شه. کامل باید بشه. اخشش دیگه واقعا بسیاری به حوضای وزارت ارشاد و مجوز و اینجور مسئله داره. این دست همه
نه، راحت میتونی مجوز بگیری، مشکلی نداری واسه مجوز؟
نمیدونم بعد از آن زمان اول هم دیگه سرکاری با وزارت ارشاد نداشتم، ولی اون دیگه حد سرم اون سبن مشکل بودی داره. یعنی همه مشکل هم.
تو هیچ وقت سعی کردی کنسرت اجرا کنی؟
بین که ایران هم 3 سال خورده یک کنسرت اجرا نشده به جز کنسرت رضا صادقی که پارسال و همون دوره زمانی که دوست کنسرت دیگه هم بکر یه برمو به دلیل بیشکف سیاسی داشت. حالا نمیدونم که دقیقا نمیدونم چی بود. تو که بردی از دلم قرار من، بیا برگرد و بمون کنار من، من میخوام ببینم بهت بگم عزیزم فقط توی بهار من.
وضعیت موسیقی داخل ایران رو چطور میبینی به طور کلی سیروان؟
چون یه متاسف همه وضعیت موسیقی داخل ایران و خارج ایران، یعنی به همون اندازه که موسیقی داخل ایران بده منظمن و داره همینجور سیر موسیقی رو تهیم کنه، موسیقی لس آنجلس و خارج از ایران هم همین از موسیقی لس آنجلس از ابتدا هم بد بوده، هنوز هم بده، یعنی تصفیه یا بالا پایین نداره.
فکر میکنی اصلی ترین دلیلش چیه؟
دلیلش سیاسته غلط وزارت ارشاده. این وزارت ارشاد تنها نهادیه که تصمیم میگیره که یک موسیقی پخش بشه یا پخش نشه به صورت قانونی. اگه فکر کنید سواد موسیقی موسیقی ما کمه، به این دلیلی که کسایی که ما کارش رو میشنویم اصلا موسیقیان نیستن، اینا آدم های بیسواد یعنی از لحاظ موسیقی، حتی از لحاظ فرهنگی هم بیسواد هم اکثر هم. و اون افرادی که با سواد هم و سواد موسیقی دارن به سرتش ها بهشون اجازه کار نده.
شما خودت کار اصلیت موسیقیه؟
من کار اصلیت موسیقیه و تنها دلیل که من الان تونستم کار بکنم اینه که من به آلبوم خودم رو در واقع چون خودم تمام کارم انجام میدم هزینه که میدم فقط زمانه و درآمدم هم از طریق تنظیم و آهنگسازی برای خواننده دیگه است، ولی خب هر خواننده خودش تنظیم کننده نیست که بتونه این درآمد داشته باشه. ناخودآگاه وقتی یه آلبوم بده تصمیم درآمدزایی کنه این آلبوم به آلبوم دوم دیگه نمیکشه. امیدوارم که سال 86 خیلی سال خوبی باشه هممون باشه، مخصوصاً موسیقی در کار سلام موسیقی دوستم خیلی سال خوبی داره موسیقی باشه.
سیروان خسروی، ما هم برای تو آرزو میکنیم که سال 86 باز هم برای تو سال موفقیت و بهتر بودن و بهتر شدن باشه. شنونده های عزیز نگاه تازه، با شما هم خدافظی میکنم تا هفته آینده. شماره تلفن تماس این برنامه هست 00-42-02-21-12-41-14. ایمیل ما هم هست jawanan@radiofarda.com.
شنونده مجله جوان پسندانه نگاه تازه بودید و اما در اینجا در این فرصت باقی مونده نگاهی داریم به سرخط چند خبر. گزارش کمیسیون تحقیق دولتی در اسرائیل، نخست وزیر آن کشور را مسئول ناکامی جنگ با گروه حزب الله لبنان دانست. صدها تن از شهروندان افغانستان با برگزاری تظاهراتی علیه عملیات نیروهای ائتلاف شعار سر دادند. 5 مظنون به اقدامات تروریستی در بریتانیا به حبس ابد محکوم شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد موقعیت پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی را در وضعیت بحرانی دانست. جمهوری اسلامی به توریست هایی که قصد سفر به ایران دارند هشدار داد مقررات حجاب اسلامی را رعایت کنند. حامد رهبران افغانستان و پاکستان امروز در آنکارا بر مشارکت با یکدیگر در راه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. با سپاس از همراهیتان، امیدوارم لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. روزگارتان روزگار باد. محمد زرقامی.